سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء ذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا سئل عن الخیر ما هو فقال علیه السلام لیس الخیر ان یکثر مالک و ولدک. به اینها بنازی ولکن الخیر ان یکثر علمک. انقدر به علم حساسیت داشتن، انقدر مواظب بودن، انقدر زحمت میکشیدن چون با روایات عجین بودن. ولکن الخیر اولین چیزی که تصمیم میذاره ان یکثر علمک و ان یعظم حلمک، حلمت بالا بره. و ان تباهی الناس به عبادت ربک. اینها چیزاییست که انسان نسبت بهش باید اقدام کنه. بحث در مفاهیم بود، تعریف مفهوم و منطوق. ایشان دام ظله العالی فرمودن مدالیل جمل به دو قسم تقسیم میشه. قسمی که یصفه العرف به ان المتکلم نطق بهی، که به این میگیم مدلول منطوقی. و قسم یفهم من کلام المتکلم ولکن لا یوسف در عرف به ان المتکلم نطق بهی، به این میگیم مدلول مفهومی. بعد فرمودن اگر نسبت سنجی کنیم بین این دوتا، اولی نسبت به دومی ظاهر است در این نسبت سنجی، وگرنه دومی هم به ذات ظاهر است، منتها چون نسبت به اولی ثانوی است، تبعی است، این گونه خفایی دارد. کما اینکه گفتیم این بیان در بیانات اصولیین متقدم موجوده. آی خویی هم جلد 5 صفحه 59 به همین نکته تصریح دارند. ایشون هم می‌فرماید دلالت اللفظ علی المنطوق اولا و بالذات و علی المفهوم ثانیا و بالعرض. این ظهور و خفا به این معناست. بعد فرمودند چون این دوتا در ظهور و خفا به قد و قامت همدیگه نیستن، اولی یعنی مدلول منطوقی جایی برای انکار متکلم نداره. چون اگر بگه من این رو قصد نکردم، میگن خودت گفتی، خودت گفتی ازا جا اک زیدون فا اکرم هو، این کلمات از زبان خودت بیرون اومد، و چرا حرف زدی و چرا سخن گفتی و چرا نطق کردی اگر مد نظرت این نبود. ولی دومی جایی برای انکار دارد. عرض شد این بیان جای انکار داشتن و نداشتن بیانی است که ایشان دام ظله العالی از مرحوم استادشون آیت الله عظما بروجردی گرفتن، نهایت الاصول صفحه 291. حالا چون آخر می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم ان شاء الله. ولعجل اختلاف المدلولین فی الظهور والخفاء لیس للمتکلم انکار المدلول الاول بخلاف المدلول الثانی، فاذا قال المتکلم اذا جاءك زید فاکرمه فانه هنا مدلولین علا فرض این که بگیم جمله شرطیه مفهوم دارد، حالا فعلا فرض کردیم، وگرنه ممکن استش که بعداً به این نتیجه شما برسید که هم که بعضی رسیدن که جمله شرطیه مفهوم ندارد. احد اون مدلولین وجوب الاکرام عند المجی و هازا مما نطق به المتکلم و نطق کرده به این و لیس له الفرار من ولا انکاره، به خاطر اینکه الفاظش همین ها رو میرسانه. و الاخر رو، این آخر رو دیدم دیروز ظاهرا من یه کلمه رو اشتباه خوندم، تصحیح کنم، تو اون شماره 8 صفحه 75 تطبیق 8 ازا سام، فکر کنم دیروز خوندم آخر، غلطه، بعد آخر میخوندم. و الاخر و عدم و وجوب الاکرام عند عدم المجی، خب ما در کلام نطقی متکلم نه عدم وجوب داریم به خاطر اینکه عم داشتیم، نه نه، و نه عدم مجی داشتیم چون ازا جاعکه بود. و هازا یفهم من الکلام، فهمیده میشه از کلامش ولی که نطق بهش نکرده، به خاطر همین که فهمیده میشه و نطق بهش نکرده، ذکر نکرده، در نطقش نسبت به این سکوته یه جایی داره که طرف بخواد متکلم فرار کنه و به امکان المتکلم التخلص عن به نحو من الانهاء، که راجع به این جمله بیشتر برمیگردم صحبت میکنم شما. فعل اول و مدلول منطقی، اون جایی که یصفه العرف به ان المتکلم نطق به، اینو باید همون بالا می آوردن. دیدید من دیروز چجوری درست دادم، مدلول منطقی رو تعریف کردم، مدلول مفهومی رو تعریف کردم، بعد گفتم حکم مدلول منطقی، حکم مدلول مفهومی. اینجا یه خورده اول تعریف کردم، بعد فرمودن لعجل اختلاف المدلول، این دیگه حکم مدلول منطقی، این تعریفش نیست. فلذا ای کاش همون بالا فرموده بودن قسمون یصف و هل ارد به ان المتکلمن نتقبهی فهوه مدلول و منطقیون، اینجا جاشه، نه اینکه این همه وسط مطلب بفرمان بعد بفرمان فل اول و مدلول و منطقیون، این درست نیست از لحاظ نوشتاری. حکم و تعریف رو تو یه جا وارد نمی کنن. فل اول و مدلول و منطقیون و ثانی مدلول و مفهومیون. یه نکته که محل دقت آن است که ایشان دام از ذله العالی مفهوم و منطوق رو صفت بسه چی آوردن؟ مدلول. ولی شما در بعضی از کلام ها میبینید میگن دلالت منطوقیه، دلالت مفهومیه، و در بعضی از کلمات اصولیین میبینید میگن دال منطوقی، دال مفهومی، یعنی هم به دال هم به مدلول هم به دلالت این صفت اومده. کدوم درسته؟ فکر کردید؟ تأمل بفرمایید، اهل تحقیق این آدرس ها رو میتونن ببینن. قوانین جلد 1384، نهایت الاصول 290، ارشاد جلد 2341، مبسوط جلد 299، اصول فقه مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه صفحه 120. و لعل ما ذکرناه، دیروز عرض کردیم چرا لعل رو بردن، به خاطر اینکه گفتیم در کلام جناب حاجبی خدا میدونه چقدر قوله، هدایت المسترشدین که امروز آدرسشو میدیم، سید علی قزوینی رضوان الله تعالی علیه در حاشیه معالم اقوالی که در کلام حاجبی هست شمردن، اینه که ایشون میفرماید لعل ما ذکرناه و لعل ما ذکرناه، که منطوق رو اینجوری تعریف کردیم، مفهوم رو اینجوری تعریف کردیم، هو مراد الحاجبی، مراد حاجبی در تعریفش همینیست که ما گفتیم، شاید، ولی چون اقوال متعدده یه مقدار با احتیاط صحبت میکنن. لعل ما ذکرناه و مراد الحاجبی من تعریفهی للمنطوقه و المفهومه به قولهی المنطوقه ما دل علیه لفظ و فی محل نطقه، که معرکت الآراه که این محل نطق یعنی چی، و المفهومه ما دل علیه لفظ و فی غیر محل نطقه. میتونید شیخ انصاری رو هم ببینید، چند صفحه مرحوم شیخ انصاری راجع به این بحث کرده، متاره جلد 2 از صفحه 12 تا چند صفحه. و الحاصل و حاصل انما دل علیه لفظ و فی حد ذاته. حد ذاته یعنی چی؟ یعنی به این که بهش نطق شده و این نطق غالب و حامل معناست، کما که خودشون تفسیر می‌فرمان. علاوه چنین یکون و لفظ حاملا لذالک المعنا و غالبا لذالک المعنا فهو منطوق. و ما دل علیه لفظ علاوه چنین لم یکون لفظ حاملا و غالبا للمعنا، نه لفظ حامل و غالب نیست، ولکن دل لفظ علی اون معنا به اعتبار من الاعتبارات، که راجع به اینم الان صحبت میکنم، اعتبار من الاعتبارات فهو مفهوم، این میشود مفهوم. اما نکات، یک، ایشان دام از ذله العالی فرمودن که مدلول منطوقی جای انکار ندارد، متکلم نمیتونه انکارش کنه، چون بهش میگن خودت نطق کردی به اینها، نطق کردی، خودت گفتی اذا جا اکر زیدون فا اکرم هون، نمیتونی بگی من مد نظرم وجوب اکرام زید اندن مجی نیست، حرف زدی، نطق کردی به اینها، ولی مدلول مفهومی جای انکار نحوهی انکار دارد، چون نطق که بهش نکرده که، ذکر نکرده که، چون نطق و ذکر ندارد. عدم وجوب اکرام عند عدم المجی، این که بهش نطق نکرده بود که، چون در نطق نسبت به این سکوت داره، یه جای انکاری داره. اما سوال اینه که این انکار یعنی چی؟ انکار اولا عرض کردیم این بیان رو ایشون از استادشون مرحوم آیت الله عظما بروجردی گرفتن، رضوان الله تعالی، نهایت الاصول 291. بنابر فهم آیت الله عظما سبحانی از کلام استادشون در دو کتاب محصول و ارشاد، خوش اونجا تصریح میکنن، میگن این از استادم گرفتم آقای بروجردی، و اینجوری میفهمند کلام استاد رو، میگن منظور استادم از انکار این استش که متکلم بگوید این مدلول مفهومی مراد من نبوده، هم در المحصول این تفسیر رو میکنن هم در ارشاد. پس منظور از انکار یعنی این که بگه مراد من این نبوده، این قصد من نبوده، من نمیخواستم بگم عدم وجوب اکرام عند عدم المجی، اینو نمیخواستم بفهمانم. انکار به نحو این که بگه مراد من نبوده، من این مفهوم مراد من نبوده، شما ممکنه فقط بهش یه اعتراضی بکنید، بگید خب اگر این مرادت نبود چرا اینو تو قالب جمله شرطیه آوردی؟ چون داریم فعلا علا فرض چی بحث میکنیم؟ علا فرض این که جمله شرطیه مفهوم دارد، اگر اگر مفهوم نداشت باشه که این دوتا مدلول که اصلا بیمعناست که فرمودن فإنه هنا مدلولن، هنا مدلولن علا فرض این که جمله شرطی مفهوم داشته باشه، شما اعتراض بهش میکنید، میگید اگر این مدلول مفهومی مرادت نبود چرا اینو تو قالب جمله شرطیه آوردی؟ بد کردی؟ چون جمله شرطیه این رو میرسانه. چرا قفلت کردی اگر مقصودت این نبود؟ چرا قفلت کردی و تو جمله شرطیه آوردی؟ اینجوری بهش اعتراض کنید. یا اگر تو جمله شرطیه آوردی بعدش هم یه قرینه می آوردی که من مد نظرم دیگه این نیست، عدم وجوب اکرام عند عدم المجیء، اینو دیگه قصد نکردم، یه قرینه می آوردی. چرا چی نیوردی؟ این رو عرض کردم به دو خاطر. یکی این که متاسفانه اینجا بعضی از آقایون اینجوری تدریس کردن، فرمودن انکار یعنی انکار حجیت. بفرماد متکلم که این مدلول مفهومی کلام من حجت نیست، نمیتونی بهش اخذ بکنی چون این حجت نیست. خب این قطعا غلطه. یعنی چی انکار حجیت؟ قطعا غلطه. کسی میتونه بگه چرا؟ آفرین، دیروز صحبت کردم وقتی داشتم مقدمه رو میخوندم گفتم الان اینو درس میدم چون میخوام صفحه بعد استفاده کنم. دیروز گفتیم اصلا امکان نداره مفهوم داشتن بحث سر داشتن یا نداشتنه. نزاع سغروی است همون که خودشون میفرماد، وگرنه اگر مفهوم داشت قطعا حجت است. معنا نداره کسی بگه کلام من مفهوم دارد ولی حجت نیست، انکار حجیت بکنه، نظار کبروی بکنه. قطعا این بیان غلطی، چون فرض این هستش که آیا جمله شرطی مفهوم دارد یا ندارد. ولی اگر مفهوم داشت دیگه کسی نمیتونه بگه حجت نیست، گردنگیری نداره. قطع کردی؟ بفرد خدمت شما هر شود. حالا راجع به این صحبت میکنم، اگر منظور این باشه این بیان مسامحه‌ایه، حجت نیست با مفهوم ندارد، که همه که دو چیز میفهمن. بله بعضی خواستن بگن اینا اینو میگن، ولی خود ایشون هم تصریح میکنند که تو این کلام مسامحه داشتن و نداشتن شیئون، حجت بودن و نبودن شیئون آخر. نه لازمش نیست، کی گفته لازمش؟ اگر داشت حجت است، اگر نداشت حجت نیست. یعنی چه اگر نداشت حجت نیست؟ تو سالبه به انتفاع موضوعه. اگر نداشت حجت نیست اصلا چیزی نیست که حجت باشد یا نباشد. بحث کبروی نیست که بگیم آقا دارد و سوال میکنیم. شما تو بحث مفاهیم دنبال این هستید که مفهوم دارد ولی بگید حجت هست یا نیست. نه این بحثی نداره، بحث این است که دارد یا ندارد، که اگر داشت قطعا حجت هست و همه قائلن به این. فلذا اون بیان مسامحه، این تدریس غلطی است. این بیان غلطی که هم خدای تو لازمان اکلام استادشون اینو فهمیدن که میخواد انکار بکنه، یعنی بگه مراد من نبود. قطع کردی؟ که گفتیم البته در این صورت یه اشکالی بهش هست، ولی من از نهایت الاصول یه چیز دیگه میفهمم، نه این چیزی که حضرت آیت الله عظما از درس استادشون فهمیده. ولی دیگه وارد نمیشم، چون چند روز پیش وارد شدیم یه بحثی رو مطرح کردن. بس اول که وارد میشیم واسه دوستان حل میشه، بعد میگن اینا چرا سری کلاس گفتی؟ دقیقاً اولش دوست دارن بدونن، ولی بعدش که واسه شما حل شد تمام شد میگن اینا رو واسه چی سری کلاس میگی؟ خب نمیگی. ولی ما از نهایت الاصول یه چیز دیگه ای میفهمیم، نه این چیزی که ایشان هم از کلام استادشون فهمید. من وظیفه‌م اینه که الموجز رو درس بدم طبق فهم آیت الله عظما سبحانی، طبق فهم ایشون از محصول و ارشاد درس دادم که ایشان چی مد نظرشون از این عبارت. ولی از کلام منومای بروجردی من فهم دیگری دارم، نه انکار مراد. دقت کردید؟ شما رجوع کنید ببینید شما هم چیز دیگه میفهمید.
نکته دوم این که من توصیه میکنم نهایت الاصول رو اینجا حتما بخونید.
خیلی به شما تو مفهوم و منطق دید میده، چون اینشون یه مبنایی دارد خاص خودش. فکر در مفهوم و منطق یه مبنایی داره که طبق اون مبنا اصلا میگه لازم نیست شما اینقدر خودتون رو معطل کنید، از باب مفاهیم اینقدر بحث کنید. تو 3-4 خط مطلب تمامه. به خاطر همین امام هم رضوان الله تعالی علیه تو اول تهذیب تو بحث مفهوم کلمات، حالا استادشون رو، حالا هر چی که بوده، رابطه استاد شاگردی بوده، احترامی و اینها بوده، هر چی بوده، بر صورت عبارت مرحوم آقای بروجردی رو میارن و مورد نقد قرار میدن.
خب اینو رجوع کنید ببینید نهایت الاصول اصول نیست که ایشون میفرمود یا فهم دیگه. نکته دوم اون که مبادا
شما به آیت الله عظما سبحانی نسبت بدید، بگید به استادای بعدی یا درس خارج بگید آیت الله عظما سبحانی در الموجز فرمود مدلول مفهومی جای انکار داره. نه بابا، خود ایشون هم تو درسشون این کلام استاد رو یلاحظ علی گفتن. فلذا اشکال ما با آیت الله عظما سبحانی این است، اولا شما اول سال فرمودید من کلام مشهور رو میگم. خب کلام مشهور تو کلام چه مشهور متقدمین چه مشهور متأخرین توش نیست. حالا کلام یه استادی، اونم اونی که خودتون یلاحظ علی بهش دارید، این چه دعوی داشتید اینجا مطرح کنید؟ حتی به این میزان هم که بگه مفهوم دارد مراد من نیست انکار مراد بکند، اینم خیلی حرف عجیبیه. قد کردید یه کسی یه چیزی بگه بعد بگه مراد من نبود. خب میگم بابا تو آدم عاقلی بالغی، درست حرف بزن. اگر نمیخوای اینجوری بگی، من چرا اینجوری حرف زدی؟ فلذا نه به آیت الله سبحانی اینو نسبت بدید، نه خدای نکرده تو درس نقل بکنید. دقت کردید؟ بگید آیت الله عظما سبحانی در الموجز فرمود مدلول مفهومی جای انکار دارد. نه خیلی، هیچ جای انکاری مدلول مفهومی نداره. اگر پذیرفتیم دارد، جای انکار نداره. اینم
نکته سوم
آن است که ایشون آخر خط فرمودن به اعتبار من الاعتبارات،
به اعتبار من اعتبارات. این یعنی چی؟
خوب گوش کنید، این نکته که سالها ذهن من رو آزار میداد، بعدها الحمدلله در اثر گشت و گذار در کتبها، در کتب برام حاصل شد. تقدیم معذر کنم که شما دیگه اون سالها مشغولیت ذهنی من رو نداشته باشه.
مفهوم اطلاقات متعددی داره که چون سال دیگه صفحه اول اصول فقه مرحوم مظفر فرموده
صفحه 120
آیت الله عظما خویی در محاضرات جلد 5 صفحه 59 فرمودن.
البته اگر سال دیگه نمیخوندید من متذکر میشدم اینجا، و چون سال دیگه متن کتابتونه، ما قرار نیست الموجز اصول فقه دست بدیم، مگر اون جایی که نیاز داشتیم متعرض شدیم، جایی که نیاز نداشتیم متعرض نشدیم. من وارد اون اطلاقات نمیشم، میبینید اهل تحقیق تا شب ببینه. ولی یه نکته مهمه اینو من باید بگم،
اونم این استش که مفهوم در کلمات آیان، همین مفهوم در مقابل منطوق، همین که بحث اصولی ماست، این در کلمات آقایان مختلف الاستعمال است.
مختلف. شما امسال از آیت الله عظما سبحانی میخونید، سال دیگه از مرحوم مظفر میخونید، وقتی میرسید به کفایه، اساتید کفایه هم چون اینا رو خوندن و رفتن سر درس کسایی نشستن که عمدتا شاگرد آقای خویی هستند، آقای خویی هم شاگرد ناینیه، همون مبانی تو ذهنشونه، فلذا عبارات کتاب هم با همون مبانی ذهنیشون حل میکنن برای شما. بعد طلبه فکر میکند که مفهوم در کلمات آقایان یعنی همون چیزی که ناینی فرمود، به تبع سال دیگه مرحوم مظفر میفرماد آقای خویی قبول دارد و شاگردان آقای خویی، یعنی همونی که الان تو قوم رایج است که چون شاید آقای خویی دارن قوم میگردونن دیگه، اکثرا 97-8 درصد اینا.
اونام چیه؟ اینا مفهوم رو مدلول التزامی بیان به معنی اخذ میدانند.
دقت کردید؟
مدلول التزامی بیان به معنی اخذ یک جمله را دیروز گفتیم بستر مدالیل جمله است. یک قضیه را اینا بهش میگن مفهوم.
تصریح مرحوم مظفری، تصریح مرحوم ناینیه، فواید جلد 2 475-476. مدلول التزامی بیان به معنی، چون ذهنش با این شکل میگیره، مدلول التزامی بیان به معنی اینا دیگه تعاریفش در المنطق ملاحظه فرمودید دیگه، التزامی بیان به معنی الاخر، التزامی بیان به معنی الاعم و غیر بیان. خب
فقط التزامی بیان به معنی الاخص رو خودشون هم تو درسشون فهمدن ما نظرمون همینه.
بیان به معنی الاخص و حال آن که در کلمات قدما، این که میگم قدما یعنی نه اینکه فقط اوائل، حتی تا قبل از مرحوم آخوند شما میبینید میگن مفهوم دارد، ولی هرچی فکر میکنید میبینید مدلول بیان التزامی بیان به معنی الاخص نیست، به خاطر اینکه اصطلاحات فرق میکرد.
بعضی از آقایان مفهوم را چقدر این ذهن ما را اذیت کرد، چقدر با هم وقتی میخوندیم عبارات رو میدیدیم میدیدیم میگه مفهوم دارد و حالا اینکه بیان به معنی الاخص نبود یا غیر بیان بود یا بیان به معنی الاهم بود، ولی میبینیم اطلاق مفهوم میکردن. اینها بعضی ها مبانیشون این بود مطلق مدلول التزامی
میگفتن مفهومه، مطلق مدلول التزامی. چرا؟ چون مطلق مدلول التزامی ما یفهم من الکلامه و متکلم بهش نطق نکرده. میگفتن اینهای تعریف مفهوم برای صادقه،
هم بر بیان به معنی الاخر، هم بیانه به معنی الاهم، هم غیر بیانه. ما یفهم من الکلام، متکلم هم بهش نطق نکرده.
ولی بعدن به تبع بیشتر اون کسی که شید ارکان و روش تنقیح کرد و این بحث رو خیلی زور و بروز داد مرحوم ناینی بود، به تبعش دیگه شاگرد داشت، گفتن نه
فقط التزامی بیانه به معنی الاخص مفهومه.
اینم این نکته. پس اگر یه وقتی رفتید یه جایی دیدید مدلول التزامی بیان به معنی الاهم گفته مفهوم، برید دنبال این که ببینید مبنای این خدمت مؤلف چیه تو بحث مفهوم، ممکنه او از این قبیل باشد. ولی نوعا الان وقتی میگن مفهوم در مقابل منطق، این مد نظرشونه.
نکته چهارم آن که
خدمت شما عرض شود که حالا این رو میذارم تو مباحث بعدی چون هنو نخوندیم اینجا بگم قرض میده، این هم نکات که باید اینجا تقدیم مصرف کنم.
حالا این به اعتبار من الاعتبارات، پس به اعتبار من الاعتبارات یا اگر نظر این آقایون رو قبول کردیم باید بگیم منظور مدلول التزامیه بیان به معنی اخص است، یا اگر مبنای یه عده رو قبول کردیم مطلق مدلول التزامی به این اعتبار. دقت کردیم؟ اون وقت بعدن هم میخونیم انشالله. حالا مدلول التزامی بیان به معنی اخص است، آیا بالوضع است؟ آیا بالانصراف است؟ آیا به اطلاق است؟ اینا دیگه همین اعتبار از اعتباراتی است که ایشون چه آقا میفرماد که انشالله تعالی یکی که شو وقتی مفاهیم بحث میشه مد نظر قرار خواهیم داد، خود ایشان هم دام از الله بحث میکنن، این بحث به این مقدار بس میشه. الامر الثانی تقسیم المدلول المنطوقی الى صریح و غیر صریح. اولش آسان هر رو کتاب میخونم تا درس پیش بره. مدلول منطوقی، حالا وارد تقسیمات میشن. مدلول منطوقی رو شناختید، مدلول مفهومی رو هم شناختید، حالا اقسام مدلول منطوقی و بعدم اقسام مدلول مفهومی. حالا فعلا اقسام مدلول منطوقی میفرماد که تقسیم میشه به صریح و غیر صریح. منظور از صریح مدلول مطابقی است منظور از غیر سری مدلول تضمنی و التزامی و التزامی منتها التزامی که این سه قسمت، چون تو الان اگر من به همینجا خط میکردم شما باید یهویی با چشم درشت به من نگاه میکردی، درست آقای صحرایی؟ چطور باید با چشم درست نگاه میکردی؟ خب چی بیانه به من الخصه؟ چون به حال مدلول التزامی که حالا به هر بیانی چه به معنی الاخر چه مطلقش که مدلول منطقی نبود که مدلول مفهومی بود، ولی دیگه باید اگر به همین مقدار میگفتم یهویی با چشم درشت نگاه میکرد، چون مدلول التزامی که از اقسام مدلول منطقی نبود که، ولی بارها عرض شده اشکال کردن به این مطالب اشکال کردن ناصحیحه. دقت کردی؟ به خاطر این که وقتی یه مؤلفی یه کلمه رو جعل میکنه بعد مرادش رو میگه، دقت کردی؟ اینجا اشکال نداره، منتها فقط بهش میگیم آقا چرا مشی به مشهور نکردی، ولی بهش اشکال نمیکنیم چرا به کار بردی، میگه من اینو به کار بردم توضیحش هم دادم، مثل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه انقدر در حلقات جعل اصطلاح میکنه منتها منظورش هم میگه، نمیشه میگه چرا جعل اصطلاح کرده، بلکه ایشون هم میگه اینجا التزامی، ولی در جا میگه نه اون بیانه به من الاخر، نه غیر بیان، نه بیانه به من الاهم، مثلا طبق اون نظر کسایی که این گفتن اینا مفهومه، بلکه التزامی به یکی از این مدلول ها، مدلول به دلالت اقتضا، مدلول به دلالت تنبیه یا ایما، مدلول به دلالت اشاره. این التزامی یعنی اینا، نه این التزامی یعنی بیانه به من الاخر تا بگید مدلول مفهومی بود که اون، نه مدلول منطقی، خودشون توضیح میدن. تنقسم المدالیل المنطوقیتو الى قسمینه صریحن و غیر صریحن، پس صریحو هو المدلول المطابقیو و اما غیر صریحه فهو المدلول التزمنیو والالتزامیو. ثم ان الالتزامیه، تو این التزامی که اینجا گفتم مدلول منطوقی، الا ثلاثه اقسامن، یک المدلول علی به دلالت الاقتضا، دو المدلول علی به دلالت تنبیه یا ایما، سه المدلول علی به دلالت الاشارته. این سه تا رو باید توضیح بدن و توضیح میدن. نکته ای که باید عرض کنم اینجا اینه، ایشان دام ظله العالی فقط در کتاب ارشادشون جلد 2 347، فقط در این کتاب این تقسیم بندی که تا اینجا خوندیم نسبت میدن به آیت الله عظمای بروجردی، اینی که الان خوندیم مدلول منطقی تقسیم میشه به صریح، غیر صریح، صریح یعنی مطابقی، غیر صریح یعنی تضمنی و التزامی، و التزامی هم یعنی این ستا، ولی دیگه هیچ جای دیگه در مبسوط اینها چنین نسبتی رو نمیدن، چون منم هرچی نهایت الاصول رو این برون بر کردم پیدا نکردم، نکردید که اتفاقا به عکسش اون چیزی که در نهایت الاصول صفحه 292 دیدیم این بود که آیت الله عظمای بروجردی میگن دلالت اقتضا، دلالت تنبیه، دلالت اشاره، اینا مدلول مفهومی هست نه مدلول منطقی، نکردید. ولیکن ما اینجوری اشکال نمی کنیم، نمیگیم آقا چرا شما نسبت دادید به استادتون آقای بروجردی، که جای این سوال هست که از کجا بوده این نسبت دادن در علیشان، ما اینجوری اشکال نمی کنیم. و اشکالی هم که بعضی از عوازم کردن به این عبارت که آیت الله عظمای سبحانی از کجا آوردی، این ساخت و پرداخت خودته، اینم غلطه، این به خاطر این است که کتب قدما دیده نمیشه. شما اگر ببینید عبارات قوانین رو تماما نشون میده که آیت الله عظمای سبحانی تمام این عبارات این سفر از صاحب قوانین گرفته. حالا عرض میکنم شاهدهای محکمش کجاها، اینا عبارات صاحب قوانینه.
قوانین جلد یک،
قوانین جلد یک صفحه 385. یکی از قرینه ها، اولین قرینه این که ایشون از اونجا گرفته، حالا ضمن این که عبارات درست مثل همونجاست، این است که مرحوم خدمت شما عرض شود که صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه میرزا میگه آقایون گفتن سری غیر سری و سری شامل مطابقی و تزمنی میشه، غیر سری شامل التزامی به این ستا میشه. بعد خودشون میفرماد البته من به این اشکال دارم، چرا تزمنی رو آوردن تو سری بعد ببرن تو غیر سری؟ این است که ایشون چیکار کرد؟ فرمود اما غیر سری فهوال مدلول و تزمنی و التزامی. دیدی؟ عبارات ایشون 100% برگرفته شده از صاحب قوانین. بعدش خودش میگه آقایون این کارو کردن، ولی اولا این است که تزمنی بره اینجا. شیخ انصاری در مطاره میفرماید آقایون این کارو کردن ولی تزمنی باید بره غیر سری. اینا شاهده است که ایشون این کلام را از خدمت شما قدما گرفته. اگر رجوع بکنن دوستان عزیزم اون کتاب جدید که الان دست بعضی هاست که اصلا اغلاط عجیب غریبی دیگه داره، اصلا یه الموجزی است که نسبت دادنش به آقای سبحانی اصلا خلافه. هدایت المسترشدین جلد 2 صفحه 412. ببینید میگه انهم قد قسمو، انهم یعنی قدمای اصولی این کارو میکردن. ببینید خدمت شما عرض شود حاشیه سدلی رضوان الله تعالی علیه، یعنی من به شما عرض کنم و میخواید اصول ببینید، علیکم به هدایت المسترشدین، علیکم به حاشیه سدلی قزوینی، وقت بفهمید اصول مزدش یعنی چی. سدلی قزوینی تعلیقه بر معالم جلد 4 238. انهم قسمو، قدما این تقسیم رو میکرده، اینا من در آوردی آقای سبحانی نیستش. رجوع بفرمایید انیس المجتهدین مرحوم نراقی رضوان الله تعالی جلد 2 851. فقط خوبی مرحوم نراقی و سید علی این هستش که صریح و غیر صریح هم واسه شما بیان کرده که معنای صریح و غیر صریح یعنی چی. صریح یعنی هو ماوض اللفظ و لهو، بنابر کتاب انیس المجتهدی مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه و حاشیه سید علی رضوان الله تعالی علیه. و غیر صریح یعنی هو لازم مما وضع اللفظ و له، اون ما وضع اللفظ و له بود، غیر سری لازم ما وضع له، نه خود ما وضع له. دقت کردی؟ لازم ما وضع له است. این هم تعریفی که اونجا ده. اون وقت البته خود مرحوم نراقی از کسایی میشن که آخر نظر خودشون رو عرض میکنن، حالا چون هنوز اینا رو نخوندیم نظر خودشون رو نقل نمیکنیم، ولی مهم آن است که پس این در کلامات قدما اینجور تقسیم بندی موجود بوده. اما غیر الصریح فهو مدلول و تزمنی و الالتزامی، ثم ان الالتزامیه علی ثلاثه اقسام، المدلول علی به دلالت الاقتضا، المدلول علی به دلالت التنبیه، المدلول علی به دلالت الاشاره. قبلا از من مدلول اقتضایی رو و مدلول اشاره رو شنیده بودید تو درسای قبل، دقت کردید؟ بعدا و عرض کردم انشالله درسش خواهد آمد. این ستا یعنی چی؟ اما اولی مدلول به دلالت اقتضا، مدلول به دلالت اقتضا اون مدلولیست که اولا، این اول ایشون تو این کتاب نیورده ولی در تمام درساشون آوردن، سالی دیگه هم شما در مرحوم مظفر میبینید و باید باشد، آن است که عرفاً مقصود متکلم جات حکیم است. این دوتا رو من اضافه کردم به کلمات آقای جات و حکیم از منه. ثانیاً اگر این مدلول مورد لحاظ متکلم نباشد، کلام سر از فساد یا کذب در می آورد.
و حالا اینکه تو مقدمه تو شرط اول گفتیم این متکلم حکیمه، نه کاذبه نه فسادگوه، جادم هست، از روی حضل هم نمیخواد، شوخی هم نمیخواد مطلب بگه،
پس باید این مدلوله قطعا مد نظرش باشد تا کلامش تر از کذب در مقابل صدق، فساد در مقابل صحت در نیاره.
چند تا مثالشون زدن، هم مثال بخش اونجایی که سر از فساد در میاره، هم اونجایی که سر از کذب در میاره. ببینید،
اما الاولو فهو مدلولی است که ما یتوقف علیه صدق الکلام، مدلولی است که توقف دارد بر این مدلول صدق الکلام و صحت الکلام، عقلا شرعا عرفا او صحت و عقلن او شرم، باید این مد نظر متکلم باشد. اگر متکلم جاد دست و حکیمه، خل وزه نه، میتونه بگه، ولی اگر حکیمه نه، باید این مدلول مد نظرش باشد. مثال اول که قوله صلی الله علیه و آله و سلم
این روایت شریفه رو مبسوط، البته مبسوط به اندازه الموجز صفحه 182 دوباره خواهیم خواند. اکردی در بحث براءت یکی از ادله براءت، براءت نقلیه، تمسک به همین روایت شریفه است که معروف است به حدیث رفع. حضرت فرمودند رفع عن امتی تسعتون، نه چیز از امت من برداشته شده، رفعه برداشته شده از امت من نه تا. حالا دو تاش که به درد این بحث میخورده ایشون کفایت کرده. یک، خطا، امت من خطا ندارن، خطا ندارن، برداشته شده. دو، نسیان، امت من نسیان ندارن، فراموشی بهشون دست نمیده. خب این الان درسته یا درست نیست؟ این کلام کاذبه یا این کلام صادقه؟ بل وجدان که بل عیان دیده می شود که هر روز ما شلوغه، شما کافی بگی خطا، خطا که فراوانه، که نسیان که فراوانه، که درکردی.
اگر بخوایم این رو به همین تحفظ کنیم، به همین کلمات موجود در نوت، این سر از کذب در میاره.
و العیاذ و بالله که به نبی اکرم بخوایم به عنوان یه متکلم جاده حکیم کذب نسبت بدیم،
پس باید نبی اکرم یه مدلولی رو مقصودش باشد که اون مدلول بیانگر این است که این کلام صادق است.
به این مدلول میگیم مدلول به دلالت اقتضا،
یعنی کلام اقتضایش یک چنین مدلولی است.
از چرا؟ از روی تقدیر.
فلذا به مدالیل تقدیریه، تا الان هرچی شما میخوندید در نقل، به مدالیل تقدیریه میگن مدالیل به دلالت اقتضا، به دلالت اقتضا. البته در متکلم جاد و حکیمی خیلی این قیدی که من به کلام آقایون اضافه کردم، واسه اهلش، کسایی که با فکر مطلب میخونن میدونن که من این دوتا رو اضافه کردم چه مشکلاتی رو حل میکنه. مدالیل تن این باید کلام بهش چیزی اضافه بشه، وگرنه این کذبه. اون وقت گوش کنید، اون مدلول تقدیری معلول دیگه.
این که میگیم باید اینجا اینو در تقدیر بگیرید، این معلوله،
علتش میشه دلالت اقتضا.
فلذا به این میگیم مدلول علیه به دلالت اقتضا. تمام کلمات رو شکافتن. که قوله رفعن امتی تسعتون، یعنی تکوینن اینا برداشته شده، هاشا و کلا. خود ایشون هم صفحه 182 همین نکات رو دارن، نه ایشون، همه الخطا و النس. فان مراد نبی اکرم ارواح له الفدا رفع المؤاخذه عنها، مؤاخذه از این تسعه. پس این
کلام تقدیر داره. رفع ان امتی مؤاخذه نوچی، این حدیث بعدم میگیم حدیث امتنانیه، یعنی حضرت منت گذاشتن بر امت، چون در امتهای قبل اینا به نسیانشون هم مؤاخذه میشدن. اتکردید؟ ولی امت نبی اکرم دیگه بر نسیانش مؤاخذه نمیشود، اینا به خاطر خدمت شما لولاک لما خلقت الافلاک. اتکرد؟ بخوانم چش. فإن المراد رفع المؤاخذة عنها، در مقابل خطکارای خطاییشون از عمد انجام نمیدن مؤاخذه نمیشن، از روی خطا انجام میگیره، نسیانشون مؤاخذه نمیشن. فإن المراد رفع المؤاخذة عن التسعه، پس مؤاخذه در تقدیر گفتیم، به این مؤاخذه میگیم مدلول خدمت شما هست تقدیری کلام به دلالت اقتضای کلام. فإن المراد رفع المؤاخذة عنها اون نحو مؤاخذه، نحو مؤاخذه کنارش بنویسید، کما سیاتی صفحه 183 میخونیم ان شاء الله تعالی، چون این روایت شریف رو به انها مختلف حل کردن. بعضی ها گفتن منظور آثار این نقطه است نه مؤاخذه بر اینا، بعضی ها فرمودن آثار خاصه هر کدوم از این نقطه، ان شاء الله تعالی صفحه 183 میاد، ولی کنار نحوا بنویسی صفحه 183 که بدانی. و الا کان الکلام کاذب، اگر نخوایم این تقدیر رو بگیم کلام کاذب، ما باید بگیم نبی اکرم علیه الصلاه و السلام کذب فرموده. منتها وقتی ما شخصیت نبی اکرم ارواحون الالفه دارو میدونیم نمیتونیم به اون نسبت بدیم بگیم حضرت فرمود رفع عن امتی تسعه، خطا برداشته شده، اون وقت در هر روز ببینیم این همه خطا، این همه نسیان، بگیم کلام نبی اکرم همین مد نظرش بوده، ما باید بگیم علیاذ بالله کاذب بوده. مثال دوم و قوله تعالی، این رو داشتیم قبلا، همون جا بود که گفتم کنارش بنویسید این مدلولون علی به دلالت الاقتضا. ببینم کسی یادش میاد، وسأل القرية التي كنا فيها، یادتون میاد اینو کجا دیدیم؟ توی بحث اصول لفظیه، اصالت عدم تقدیر، همین رو داشتیم و همونجا گفتم کنارش بنویسید این مدلولون علی به دلالت اقتضا است. و قوله تعالی، بخونید برای امتحانتون، وسأل القرية التي كنا فيها فلو لم یقدر الاه، کسی از قریه که سوال نمی کند، که قریه که از ذوی العقول نیست، تا خدای تعالی و تبارک به عنوان یه جاد حکیم ام بکند به سوال از قریه، سوال از اهل قریه مجاز در هست، همون ایجازی که در بلاغت می خوند. فلو لم یقدر الاهل لما سهل کلام، بالا چز در مقابل صدق بود، اینجا صحت در مقابل فساد، چون عقلا کسی ام نمی کند به سؤال از قریه، لما سهل کلام و عقلا، چرا عقلا؟ به خاطر اینکه عقلا سؤال از غیر ذوی العقول معنا ندارد، مثل اینکه من میگم برو از کلاس بپرس، برو از کلاس بپرس، یعنی بیا از این در دیوار بپرس، یا برو از طلبای در کلاس بپرس. و قول القائله، ولی اینا انقدر روشنه ها که منطقی لحاظ شده از نظر این آقایون قدما، چون اگر اینا لحاظ نکنی یعنی متکلمت یا جاد نیست یا حکیم نیست، اینه که منطقی گرفتن. بعدا حالا تتمه بحث عرض میکنیم، البته فعلی ها این نظر رو ندارن، فلزای تو لازمان سبحانی این بیاناتش نمید، شما تو درس فعلی از این بیانات بهشون نسبت بدید و بگید، چون وقت بهتون میتازونم. فلو لم یقدر الاهل لما سهل کلام و عقلا. و قول القائله، استغفر الله و الحمد.